صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنوید.
پنجشنبه است، پنجم اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی و ما شادمانیم که همچنان در کنار شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سپاسگزاری میکنم از همه دوستانی که از آغاز برنامه از یک ساعت پیش با ما بودند و خوش آمد میگویم به همه همراهانی که از این لحظه به ما میپیوندند. اردوان نیکنام هستم، یک ساعت دیگر در کنار شما خواهم بود. با ما باشید. یک تشکیلات قضایی در ایران دولت محمد خاتمی را متهم کرد که در انتخاب بازجویانی در وزارت اطلاعات نقش داشته که متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را شکنجه کردند. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین گفت نوار سی‌دی که بازجویان را در حال بازجویی از متهمان نشان می‌دهد توسط عوامل دولت به خارج راه یافته است. در نوار سی‌دی یاد شده که نمایش آن در خارج از کشور و بر روی اینترنت سر و صدای فراوانی به پا کرد، متهمان قتل‌های زنجیره‌ای و همسران آنها در حال تحمل شکنجه‌های روحی و جسمی دیده می‌شوند. متهم شدن دولت خاتمی در این زمینه موضوع گزارشی است از سیاوش اردلان.
این بار تنها اصل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، قتل روشنفکران و دگراندیشان نیست که موضوع جدال لفظی مسئولان رسیدگی به این پرونده شده است. موضوع دیگر جدال پرونده است که از دل ماجرای رسیدگی به قتل‌های زنجیره‌ای بیرون آمد، یعنی پرونده بازجویانی که متهمان به قتل‌های سیاسی را شکنجه دادند. محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرده است در انتخاب بازجویانی که از متهمان پرونده بازجویی کرده‌اند محمد خاتمی رئیس جمهور نقش داشته است. نوار سی‌دی بازجویی از متهمان که حاوی صحنه‌های دلخراش از شکنجه روحی و جسمی است قبلا در محافل داخلی حکومت دیده شده بود، اما پس از انتشار این نوار و نمایش آن در خارج کشور بود که مسئولان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نگاهشان به عامل انتشار گسترده نوار معطوف شد. اینک سازمان قضایی نیروهای مسلح که یکی از رسیدگی کنندگان اصلی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بوده، رسما انگشت اتهام را در مورد انتشار نوار سی‌دی به سوی دولت محمد خاتمی نشانه رفته است. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت تهیه نواری که در حال حاضر علیه نظام مورد سوء استفاده قرار گرفته به عواملی در قوه مجریه باز می‌گردد. نوار سی‌دی یاد شده برخی بازجویان وزارت اطلاعات را نشان می‌دهد که متهمان و خانواده‌های آنها را واداشتند تا اعتراف کنند فساد اخلاقی جنسی دارند و ناراضیان سیاسی را به دستور بیگانگان کشتند. بازجویانی که مبادرت بین اعترافگیری و شکنجه‌ها کرده‌اند جزء سری دوم بازجویانی بودند که در جریان سه بار دست به دست شدن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای این پرونده را دنبال می‌کردند. وقتی این نوار سی‌دی در خارج از کشور منتشر شد، اصلاح طلبان از افشای این گونه برخوردها در حاکمیت اظهار انزجار و وحشت کردند. آقای نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد این بازجویان گفت اگر رفتار غلطی داشتند به هر حال از مدیران و کارشناسان با سابقه وزارت اطلاعات بودند. آقای نیازی خاطر نشان می‌کند بازجویان یاد شده که متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را بازجویی می‌کردند در حال حاضر در حال محاکمه شدن هستند و به زودی رأی دادگاه اعلام خواهد شد. محاکمه بازجویانی که دیده می‌شود در یک نوار سی‌دی افرادی را تحت بازجویی و شکنجه گذاشتند تاکنون غیر علنی بوده است. آقای نیازی می‌گوید این ماجرا به سوژه‌ای برای فشار علیه دستگاه قضایی تبدیل شده است، اما طرفداران محمد خاتمی میگویند بازجویانی که به عنوان کارمندان وزارت اطلاعات این گونه با متهمان یک پرونده برخورد کرده اند مشابه همان کسان و همان باندهای دیگر وزارت اطلاعات هستند که اقدام به قتل‌های زنجیره‌ای کردند.
باز هم قتل‌های زنجیره‌ای و باز هم نوار شکنجه متهمان. به رادیو آزادی گوش می‌کنید. موقعیت یورو، پول واحد 12 کشور عضو اتحادیه اروپا، بیش از پیش در بازار ارز تهران تقویت می شود و اعتماد ایرانیان به آن افزایش می یابد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی دکتر فریدون خاوند بررسی کوتاهی دارد درباره جایگاه کنونی یورو در اقتصاد ایران.
اسکناس‌های یورو که حدود 4 ماه پیش در 12 کشور از 15 کشور عضو اتحادیه اروپا رواج یافتند، آرام آرام اعتماد بازارهای ارزی ایران را به خود جلب می‌کنند و حضور فیزیکی آنها در دست معامله‌گران ارزهای خارجی از جمله در چهارراه استانبول تهران به پدیده‌ای عادی بدل می‌شود. در 10 روز گذشته بهای هر یورو در بازار ارز تهران با حدود 10 تومان افزایش از محدوده 695 تومان به 705 تومان رسیده، حالانکه بهای دلار در همان بازار کم و بیش ثابت مانده و به علاوه در نرخ برابری دلار به یورو نیز دگرگونی چشمگیری پدید نیامده است. عامل تقویت یورو در بازار ارز تهران را در ورای عوامل صرفاً اقتصادی باید در عرصه روانی نیز جستجو کرد. قدرت هر پول متکی به اعتمادی است که در بکارگیرندگان خود برمی‌انگیزد و یک پول نوظهور بین‌المللی طبعاً برای برخورداری از اعتماد به زمان نیاز دارد. با این همه موقعیت یورو در بازار ارز ایران و درجه اعتماد به آن در دراز مدت طبعاً در گروه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی است که مهمترین آنها رابطه میان پول واحد اروپا و اسکناس سبز آمریکاست. در ژانویه 1999 هنگام زایش یورو در روابط میان بانک‌ها 2 سال پیش از رواج فیزیکی آن، هر یورو معادل بود با 1 دلار و 17 سنت. امروز هر یورو در بازار ارزی بین‌المللی پیرامون 88 سنت خرید و فروش می شود. به بیان دیگر یورو از زمان پیدایش آن تا امروز 26% ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است، به آن دلیل که اروپا در عرصه اقتصادی هنوز گرفتار کاستی های گوناگون است و در عرصه سیاسی نیز با بحران های پی در پی دست و پنجه نرم می کند، همانند آنچه امروز در فرانسه می گذرد. به هر حال نبرد بزرگ اقتصادی میان 2 ساحل اقیانوس اطلس طبعاً بر موقعیت یورو در همه جهان تأثیر می گذارد، از جمله در بازار 4 راه استانبول تهران. عامل مهم دیگری که در فراز و نشیب‌های یورو در بازار ارز ایران مؤثر می افتد، حجم داد و ستد بازرگانی میان این کشور با اتحادیه اروپا است. این اتحادیه که بزرگترین شریک اقتصادی ایران است، در سال 2001 میلادی 7 میلیارد دلار به ایران کالا فروخت و 6 میلیارد و 500 میلیون دلار از آن کالا خرید. با این همه معاملات نفتی بین‌المللی همچنان زیر سیادت دلار است و قیمت‌گذاری طلای سیاه با یورو به زمانی طولانی نیاز دارد، به ویژه از آن رو که شرکای ایران در سازمان اوپک در حال حاضر علاقه چندانی به این جا به جایی از خود نشان نمی دهند. اگر انگلستان به منطقه پولی اروپا بپیوندد، یورو از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد و احتمالاً جایگاه مهمتری خواهد یافت در ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی از جمله در ایران.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا بایگانی شده می توانید به سایت اینترنتی رادیو آزادی .org مراجعه کنید.
پس از شنیدن گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران، باز می‌گردیم به گزارش‌های خبری بین‌المللی. وزیر امور خارجه عراق ناجی صبری به زودی به مسکو سفر می‌کند. در همین حال یک سخنگوی دولت عراق می‌گوید بغداد مذاکره مستقیم با سازمان ملل متحد را برای بازگشت هیئت بازرسی این سازمان به بغداد ترجیح می‌دهد. گزارشی از فریده رهبر.
بغداد پیش از آن که مذاکرات خود را با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز کند، به تلاش‌های دیپلماتیک تازه‌ای برای جلب حمایت کشورهای مختلف دست می‌زند. هدف از چنین تلاش‌هایی لغو تحریم اقتصادی عراق توسط سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. در همین مسیر در بغداد گفته شد ناجی صبری وزیر خارجه عراق دوشنبه آینده راهی مسکو می‌گردد. وی قرار است با همتای روسی خود ایگور ایوانوف دیدار کند. روسیه در حالی که تمایل خود را برای لغو تحریم عراق پنهان نساخته است، اما در عین حال خواستار بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق شده است. عراق از سال 1998 مانع از ورود این هیئت به خاک خود گردیده و آمریکا تاکید کرده است چنانچه خودداری عراق از پذیرش هیئت مذکور ادامه یابد، احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق بعید نخواهد بود. مسکو آمریکا را از دست دادن به چنین اقدامی برحذر داشته است. وزیران خارجه عراق و روسیه در حالی با یکدیگر دیدار می‌کنند که قرار است ناجی صبری وزیر خارجه عراق و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد در هفته نخست ماه می دور دوم مذاکرات خود را برگزار کنند. روزنامه مصری الاهرام خبر از آن داده است که پیش از دیدار نیویورک مقامات روسیه در مسکو تلاش خواهند کرد تا در دیدار با وزیر خارجه عراق بغداد را قانع سازند تا با بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق موافقت کند. این موضوع تا کنون به طور رسمی از سوی مقامات مسکو و بغداد مورد تایید یا تکذیب قرار نگرفته است. با این همه سالم کوبیسی از سخنگویان دولت عراق در ارتباط با این موضوع گفت ما ترجیح می دهیم مذاکرات در مورد بازگشت هیئت سازمان ملل متحد به عراق مستقیماً با این سازمان انجام گیرد، زیرا از این طریق می توان به نتایج مثبتی در این زمینه دست یافت. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بحران میان اسرائیل و فلسطینیان همچنان در کانون توجه رسانه‌های خبری جهان است. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به بازتاب تحولات خاورمیانه در برخی مطبوعات غرب.
نشریه لس آنجلس تایمز در مقاله‌ای در رابطه با سرنوشت سیاسی آقای عرفات می‌نویسد که اکنون اسرائیل سرمست از پیروزی نظامیش در سواحل غربی، علناً در فکر آن است که آیا زمان تبعید رهبر فلسطینیان از منطقه فرا رسیده است یا خیر. این امر به نخست وزیر اسرائیل امکان می‌دهد که دستگاه رهبری آقای عرفات را برای همیشه به دست تاریخ بسپارد و در جای آن رهبری منعطف‌تری بگمارد. اما بنا به این مقاله این اقدام همچنین می‌تواند خطرات بیشماری به دنبال داشته باشد. آقای عرفات در تبعید احتمالاً در وجهه قربانی اسرائیل قادر خواهد بود آزادانه در جهان عرب و اروپا تردد کرده و با جلب حمایت آنها نیازهای تسلیحاتی، مالی و سیاسی جنبشش را تامین کند. اما از سوی دیگر به گفته یکی از مشاورین آقای شارون، عدم حضور آقای عرفات در منطقه میتواند به بروی کار آمدن یک رهبری دیگر برای فلسطینیان بیانجامد. نظری که از جانب جوزف الفر یک تحلیلگر اسرائیلی رد شده است. به گفته الفر تاریخ نشان داده است که شخصیت‌هایی که در مقام رهبری فلسطینیان قرار گرفتند یا به میل خود استعفا داده یا ترور شدند. از آن گذشته به گفته الفر هیچ یک از شخصیت‌های سیاسی فلسطینی قادر نیستند میان روی و توانایی حکومت را یک جا تلفیق کنند. و از آن گذشته دلیلی وجود ندارد که فلسطینیان همچنان به حمایت خود از رهبرشان در تبعید ادامه ندهند. نشریه نیویورک تایمز نیز در همین زمینه می‌افزاید که شق دیگری که آقای شارون مورد بررسی قرار می‌دهد، تبعید آقای عرفات نه به خارج از منطقه بلکه به نوار غزه است. گفته می شود که این راه فرار از بن‌بستی است که آقای شارون خود را با محاصره مقر آقای عرفات در رام الله در آن قرار داده است. وی در شرایط کنونی قادر نیست آقای عرفات را بدون مقدمه رها کند و از سوی دیگر توانایی دست زدن به اقدامی قاطع علیه رهبری که محبوبیتش به دنبال حملات اسرائیل دوچندان شده است را ندارد. اما بنا به سرمقاله امروز روزنامه گاردین چاپ لندن، هنوز مسائلی بیشمار و از همه عاجل‌تر و مهمتر مسئله جنین از آن را به خود مشغول داشته است. فلسطینیان در خشم و اعتراضشان علیه آنچه بر جنین رفته است محقند و هیئت نمایندگی اسرائیل نیز که به فوریت به نیویورک اعزام شده است از این حق برخوردار است که از سازمان ملل بخواهد در میان هیئت تحقیقاتی خود کارشناسان ضد تروریسم را نیز جای دهد. اسرائیل همچنین باید بپذیرد که حیطه بررسی‌های هیئت سازمان ملل نه فقط اردوگاه جنین بلکه سایر مناطق تحت حمله اسرائیل را نیز در بر گیرد. این امر پاسخی خواهد بود به اظهارات کریس پاتن، کمیسر اتحاد اروپا، دایر بر اینکه اسرائیل آنچه را فلسطینیان برای ایجاد یک کشور مستقل نیاز داشتند نابود کرده است. برخی از وزرای کابینه اسرائیل اظهار داشتند که اگر چنین اتهاماتی واقعیت داشته باشد، در آن صورت عاملین آن باید محکوم و مجازات شوند. و به گفته گاردین، از ملزومات این امر گسترش اختیارات هیئت اعزامی سازمان ملل و نه محدودیت آن است. و اگر این اتهامات ثابت شوند، در آن صورت اسرائیل و حامی ثروتمندتر آن یعنی ایالات متحده، باید خساراتی را که بر فلسطینیان وارد آمده جبران کنند. و اما در این میان نشریه نیویورک تایمز نوشته است که آقای کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل ضمن رد تقاضای اسرائیل دایر بر تجدید نظر در مورد اعضای هیئت اعزامی سازمان به جنین گفته است که هیچ گونه تأخیری در آغاز کار هیئت روی نخواهد داد. اما در این حال وی به تقاضای اولیه اسرائیل دایر بر عدم انتصاب 3 شخصیت بین المللی کارشناس در امور حقوق بشر گردن نهاد و نیز 1 شخصیت نظامی یعنی ژنرال بازنشسته ویلیام نش آمریکایی را به لیست اعضای هیئت افزود. امروز اسرائیل اعلام کرد که با ترکیب هیئت نمایندگی سازمان موافق است، اما کار هیئت باید به قطعنامه شورای امنیت دایر بر کسب اطلاعات دقیق از وقایع اخیر اردوگاه آوارگان جنین محدود شود.
اما شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی در پکن نگاهی دارد به نقش تازه‌ای که چین می‌خواهد در تحولات خاورمیانه ایفا کند.
از چند سال قبل پیشبینی شده بود که چین باید نسبت به خاورمیانه سیاست جدی و فعالتری اتخاذ کند. جانگ شیاودونگ محقق جوان چینی سال 1998 مقاله‌ای در این باره نگاشت که در نشریه استراتژی و مدیریت چین به چاپ رسید که بر اساس آن اتخاذ سیاست جدی چین در قبال خاورمیانه به 3 دلیل است. شبکه خبری آسیا تایمز به نقل از این محقق جوان گزارش می‌دهد اولین دلیل این که چین یک واردکننده نفت می‌باشد و باید روابط باثباتی با کشورهای صادرکننده نفت داشته باشد که بیشتر آنها خاورمیانه‌ای هستند. دلیل دوم مشکلات چین در منطقه مسلمان‌نشین سینکیان می‌باشد که بیشتر ساکنان را اویغورهای ترک زبان مسلمان تشکیل می‌دهند و چین مجبور است برای مقابله با آنان و اینکه جای امنی در کشورهای اسلامی برای آنان نباشد با کشورهای خاورمیانه روابط حسنه‌ای داشته باشد. دلیل سوم این که چین نیازمند کارت برنده‌ای برای شرکت در بازی سیاسی آمریکاست. زیرا آمریکا اکنون با کارت تایوان به این بازی سیاسی وارد شده است و پکن چاره‌ای به جز مقابله با آن با اهرام خاورمیانه ندارد. امروز با گذشت 4 سال از نگارش این مقاله به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری خلق چین به این سیاست روی آورده است و سفرش به ویژه به خاورمیانه دلیلی بر صحت این مدعا است. به نوشته آسیا تایمز، چین در روزهای گذشته از اقدام‌های دولت بوش در برخورد با مسئله تایوان و گرم‌تر شدن روابط تایپه و واشنگتن ناخرسند شده است. به دنبال همین قضایا جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین در ایران گفت مسائل بر جای مانده از جنگ خلیج فارس باید بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل حل شود. جیانگ تأکید ورزید از جمله این مسائل که نیازمند حل است تحریم بر ضد عراق است. از آن طرف ایران خاطر نشان ساخت مخالف اقدام نظامی هر کشوری علیه بغداد می باشد. آسیا تایمز می‌افزاید این بیانات کاملاً با موضع‌گیری‌های چین در جریان دیدار بوش رئیس جمهوری آمریکا از چین در ماه فوریه تفاوت دارد. در جریان سفر بوش به پکن، جیانگ درباره مسئله عراق گفت چین فعلاً در این مورد اظهار نظر خاصی ندارد زیرا عراق از چین دور است. اما زمانی که مسئله مداخله بوش در امور تایوان که چین آن را بخشی از خود می‌داند پیش می‌آید، اظهار نظرها تفاوت می‌کند و در ایران هم چنین شد. به گزارش آسیا تایمز به طور کلی دو دلیل اصلی وجود دارد که روابط واشنگتن و پکن را تحت تأثیرات منفی قرار می‌دهد. یکی از آنها جنگ با تروریسم و دیگری اصلاحات سیاسی در کادر رهبری چین است که دو روی یک سکه هستند. آمریکا برای نخستین بار در تاریخ این کشور شاهد عملیات تروریستی در داخل قلمرو خود بود و از آن پس نگران شد و کلیه تهدیدها را مد نظر قرار داد. سپس سه کشور کره شمالی، عراق و ایران را محور شرارت خواند. از آن سوی دیگر در خاورمیانه اسرائیل میگوید اگر فلسطینی‌ها به ویژه چریک‌های شیعه از طرف ایران به طور جدی حمایت شوند، زمینه برای فعالیت‌های تروریستی به گفته اسرائیل فراهم خواهد شد. عراق نیز گفته می‌شود که با عملیات 11 سپتامبر بی ارتباط نیست. از سوی دیگر طرح صلح عربستان سعودی برای خروج اسرائیل از زمین‌های اشغالی و مفاد دیگر آن مورد قبول و حمایت عراق و ایران قرار نگرفته است و بدون آنها بعید است که این طرح به طور موفق به اجرا درآید. این گونه اخبار باعث شده است تا آمریکا نسبت به همکاری‌های خود با چین در زمینه مبارزه با تروریسم حساسیت بیشتری داشته باشد. تا پیش از 11 سپتامبر آمریکا به چین به عنوان یک دشمن بالقوه می‌نگریست و پس از آن اختلافات با شروع جنگ بر ضد تروریسم کنار گذاشته شد. اما با حضور واشنگتن در منطقه و حمایت‌های آمریکا از تایوان بار دیگر روابط دو کشور به سردی گرایید و چین چاره‌ای نداشت تا به خاورمیانه به عنوان یک برگ برنده برای پیروزی در بازی سیاسی با آمریکا بنگرد. در چنین وضعیتی خو جین‌تائو معاون رئیس جمهوری چین که از او به عنوان رئیس جمهور و دبیرکل حزب کمونیست آینده چین یاد می‌شود، به زودی دیداری از آمریکا خواهد شد. آسیا تایمز گزارش داد این سفر در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا شناخت زیادی درباره خو ندارد و باید دید که به چه شکلی از رهبر آینده پرجمعیت‌ترین کشور جهان پشتیبانی خواهد کرد. آنچه مسلم است این که آمریکا به شدت از مسئله تروریسم نگران است، اما در این میان برخی از دولت مردان آمریکا چین را به شکلی بزرگترین تهدید برای آمریکا در آینده می‌دانند و برای اثبات ادعای خود به مسئله تایوان و برخی از موضوعات دیگر اشاره می‌کنند. به هر صورت چین نمی‌تواند در مقابل واشنگتن به گفته آسیا تایمز آنچنان موفق باشد مگر اینکه این کشور سیاست مناسب، فعال و خاصی اتخاذ کند که پکن را قادر می‌سازد با استفاده از اهرم خاورمیانه توانایی‌هایش را در بازی سیاسی در مقابل آمریکا تقویت بخشد. شهرام تهرانی.
و اما افغانستان. معاون وزارت زنان دولت انتقالی افغانستان روز پنجشنبه گفت دستاورد جنگ 23 ساله در این کشور به جاماندن 2 میلیون زن بی سرپرست است و زنان قربانیان اصلی جنگ بودند و آنان بیشترین آسیب را دیدند. تاجور کاکر در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا در کابل گفت حدود 2 ماه از زمان تأسیس وزارت زنان می‌گذرد و این وزارتخانه باید برای حدود 2 میلیون زن که به علت از دست دادن همسرانشان مشکل کسب معاش دارند ایجاد اشتغال کند. به گفته او در زمان طالبان زنان افغان در خانه ها محبوس شدند و از تحصیل، کار و درآمد باز ماندند و روز به روز وضعشان بدتر شد. ولی از زمان روی کار آمدن دولت انتقالی زنان در شرایط بهتری هستند و از حقوق خود بهره‌مند خواهند شد. خانم کاکر گفت اکنون جمعیت زنان در افغانستان نسبت به مردان 1.5 برابر است و وزارت زنان علاوه بر اینکه باید برای زنان جوان فارغ التحصیل فرصت‌های شغلی ایجاد کند، برای زنان بیوه نیز که سرپرست‌های خود را از دست داده‌اند باید در کوتاه‌ترین زمان شغل فراهم کند. همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با مرضیه باسل، رئیس انجمن حقوقدانان زن افغانستان و مشاور حقوقی کمیسیون تشکیل لویجرگه یا شورای ریشسفیدان.
از سقوط طالبان و سر کار اومدن دولت موقت افغانستان چند ماه میگذره، حدود 4 ماه. تو این مدت چه تغییری در وضعیت زنان صورت گرفته در افغانستان؟
از مدتی که طالبان سقوط کرده، در حقیقت زمانی که 11 سپتامبر حوادث شروع شد در افغانستان، مردم زیاد امیدوار بودن که یک تحول بزرگ در افغانستان رخ می‌دهد و طبیعی وقتی که طالبان رفتن اداره موقت جابجا شد به افغانستان، خوشبختی زنای افغانستان در قدم اول احساس شد، به خاطر که زنها بعد از 5 سال و در حقیقت بعد از 23 سال دوره تاریکی که داشتن دوباره آزاد شدن. این به این مفهوم است که اونا چادریشان تقریبا یک ده چادر خود کشیدن و یک دی بیشتر از زنان افغانستان رفتن و سر کارهایشان بازگشتن. محصولات مسئولین افغان در پانتون افغانستان همه شروع کردن به فعالیت‌هایشان. ضمن تمام ادارات دولتی خاصتاً از کابل فعالیتشان شروع شد و طبق تشکیلی که در زمان مجاهدین بود خانم‌ها دوباره استخدام شدن. خوشبختانه اکثریت ارگان‌های دولتی در زمانی که مجاهدین در افغانستان بود در زمان کمونیسم تقریبا 65% کرسی ادارات دولتی را خانم‌ها اشغال کرده بودند از زمانی که کمونیسم در افغانستان بود. بازم آمدن مجاهدین باز هم یک کم محدودیت‌ها بر زنان قائل بودند، چون یک در زنان روشن فکر هم فرار کردند، مگر آل باز دوباره یک بار دیگر مردم امید گرفتن و زنها به دفترشان مراجعه کردن. مؤسسات علمی، تحصیلی و ادارات دولتی همه برای زنها باز است و اونا میتونن برن نام خود دوباره ثبت بکنن و وظیفه قبلیشان شروع بکنن.
یک مسئله که الان دیده میشه وقتی آدم بیرون میره، بیشتر زنها رو آدم میبینه که از همین چادری ها استفاده میکنن هنوز. چرا؟
علت اصلی که چادری ها برای زن هاست، بگذارین آزادتر صحبت بکنیم، چون افغانستان تقریبا در حدود 10 سال و یا بیشتر از او همین حالت تقریبا محرومیت زن ها را سپری میکنه، اینطور تحول زیادی را ما همیال نمیبینیم و خاطر آزاد بودن زن ها. علتش ایست که یک تفاوت بین زمان مجاهدین و زمان طالبا ای است که امون سلادارا هنوز هم بر قدرت هستن و بیشتر مردم اطمینان ندارن و این ترس هستن که ما بعد باز هم اونا تهدید شوند، زمان طالبان تکرار شوند. من فکر میکنم که به زودی ها این موضوع شاید حل شوند با آغاز شدن عملی پانتون کابل که هنوز هم راجستر جریان داره و شروع نشده. یک ده شروع شده سنفای قبلی، مگر سنفای که نو کانکور سپری کردن شروع نشده و با استخدام بیشتر زنها در ادارات دولتی فکر میکنم که این مسئله انشاءالله که زودی حل خواهد شد. و علت دیگه شم ایست که نمیشه دفتن یک تحول را بعد از 5 سال بر زنها بیاریم، بخاطر که اونا در یک حالت ترس رعب زمان طالبا قرار داشتن و همچنان یک کمی در زمان مجاهدین همچنان. از اون خاطر اینا فکر میکنم که با این دیب سال نزدیک ما شاید خواهد بودیم که یک دی از کابل شاید چادری ها را پس بکنند، قسمی که روز بروز دیده میشه زیادتر.
شما به عنوان یکی از زنای بسیار فعال در جامعه افغانستان، مهمترین مشکلات زنها را الان در چی میبینید؟
اساسی ترین مشکل زنای افغانستان است که ما در یک جامعه استیم که بسیار از لحاظ خب ما یک کلتور و فرهنگ بسیار غنی داریم، مگر بسیار مدت شده که زنها بسیار پرس شدن، در قد زنها بسیار خسته به نظر میرسن به خاطر که یک حمایی در وجود نداره. هرگاه ما حقوق اساسی زن را شروع بکنیم از فامیلشان، از فامیل که در بین یک تعداد 5-6 نفر هست یا 10 نفر است، محدودیت‌های زیادی در موسط وجود داره. من من حیث یک حقوقدان آرزومند هستم که بسیار با نزدیکی وقتی که قانون اساسی افغانستان تصویب میشه در 18 ماه دیگه لوی جرگه دیگه که عنوان درفت قانون اساسی یک ده از افراد رو ایجاد میکنن و تیار میکنن، دیگه قانون اساسی یک سیز حقوق و آزادی اساسی زن افغان نیست کنجا نجا شد. ما چون مدت با محکمه کار کردیم و من حیث قاضی هستم، شاید هستم که حقوق زن افغانستان بسیار تلف میشه و تلف شدن حقوق زن افغانستان با مسابقه است که بعضا حتی با مو در نظر نگرفتن حقوقهای اساسیشان که از حقوق فامیل شروع میشه باعث میشه که حیات یک زن تباه شه. مثلا در قسمت ازدواج ما میخواهیم ریفورم هایی به وجود بیاد، مثلا در قسمت میخواهیم حداقل ریفورم هایی که در کشورهای اسلامی مطابق اساسات اسلامی است اما هم در افغانستان پیدا شه که فعلا در قوانین افغانستان بسیار محدود هست. آزادی حقوق زنها، حق تحصیل، حق کاندید شدن، کاندید کردن، حق اشتراک در تمام ساحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حق زن افغان هست و باید زن افغان از حقوق خود دفاع و همچنان ما تقاضامندی میارزومندی زیاد از وزارت امور زنان هست که فعالیت خود را بیشتر نشان بده، چون 4 ماه هست که مثلا از عمر اداره موقت میگذره و ما تا حال میبینیم که یک فعالیت بسیار بزرگی برای زنان نشده و این علتش نمیفهم که در خود زنهای افغان جستجو بکنیم یا در ارگانهای دولتی که میخوان کار بکنن. اونا بدبختانه اطور من سریع نمیبینم که چی تغییری آمده در طول 4 ماه، مگر امیدواری هست. قسمی که ما پیشتر گفتم یک مسئله مشهور است که هیچ چاره به یک روز آباد نمیشه، ما هم آیسته آیسته امیدوار هستیم که تحول آیسته آیسته بیه و بسیار امیدوار هستیم که به شکل مثبتش به نفع زن افغان تغییر بیفته.
مرضیه باسل رئیس انجمن حقوقدانان زن افغانستان در گفتگویی با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. اما شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر همکارم بهمن باستانی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما می رساند.
نه جوان فلسطینی از کلیسای تحت محاصره مهد در بیت لحم خارج شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد این جوانان جسد دو پلیس فلسطینی را که در جریان درگیری با نیروهای اسرائیل کشته شدند به بیرون از کلیسا انتقال دادند. مذاکرات درباره چگونگی رفع محاصره از این کلیسا که گفته می شود زادگاه مسیح است بین فلسطینیان و اسرائیلیان همچنان جریان دارد، در حالی که گزارش ها از ادامه درگیری در اطراف این کلیسا همچنان دریافت می شود. گفته می شود 200 نفر که بیشتر فلسطینیان مسلح هستند در این کلیسا حضور دارند و ارتش اسرائیل آن را از 3 هفته پیش محاصره کرده است. دو کامیون آمریکایی که مواد غذایی و دارو برای آوارگان فلسطینی در جنین برده بودند، امروز توسط ساکنان این اردوگاه واژگون شدند. یک عضو مجلس نمایندگان فلسطینی در این باره گفت ساکنان اردوگاه جنین به دلیل آنچه او تخریب این اردوگاه توسط سلاح‌های آمریکا ساخته خواند، از پذیرش کمک‌های خوراکی و دارویی آمریکا خودداری می‌کنند. روز شنبه آینده قرار است هیئت 3 نفره سازمان ملل که برگزیده دبیر کل این سازمانند به عنوان هیئت حقیقت‌یاب وارد منطقه شود. فلسطینیان اسرائیل را به قتل عام آوارگان فلسطینی در اردوگاه جنین متهم می‌کنند و اسرائیل با رد این اتهام اعلام کرده است در صورتی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همکاری می‌کند که این کمیته در برگیرنده کارشناسان نظامی و ضد تروریسم باشد. دادگاه نظامی تشکیلات خودگردان فلسطینی 4 فلسطینی را به عنوان عاملان ترور وزیر گردشگری اسرائیل محکوم کرد. این 4 نفر که از اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطینند به زندان‌های 1 تا 18 سال و به اعمال شاقه محکوم شدند. وزیر گردشگری اسرائیل اکتبر گذشته در جریان یک عملیات تروریستی به قتل رسید. امروز به دنبال اعلام حکم دادگاه نظامی فلسطینی، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل با اعلام عدم پذیرش این حکم گفت این 4 نفر می‌باید به اسرائیل تحویل داده شوند. بر پایه قرارداد سال 93 میلادی بین اسرائیل و فلسطینیان، استرداد متهمان در شرایطی که محکوم میشوند به کشور دیگر غیر قانونی است. آقای شارون افسوده است نه فقط این 4 تن بلکه فواد شوبکی که به گفته نخست وزیر اسرائیل رابط تشکیلات خودگردان فلسطینی و دولت ایران بوده و بودجه عملیات انتحاری را تامین کرده است نیز میباید تحویل دولت اسرائیل شوند. دولت ایران و دولت خودگردان فلسطینی اتهام ارتباط تسلیحاتی با یکدیگر را بارها بی‌پایه اعلام کردند. اتحادیه اروپا اریل شارون نخست وزیر اسرائیل را به عنوان متهم به جنایت علیه بشریت نمی‌شناسد. جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را داراست، امروز در کنفرانس خبری در مادرید گفت اتحادیه اروپا مایل است که دادگاه جنایت علیه بشریت تشکیل شود، اما خواهان محاکمه شارون در این دادگاه نیست. برخی کشورها و مراکز فعال حقوق بشر در جهان خواستار محاکمه اریل شارون به عنوان جنایتکار علیه بشریت شدند. دادگاه جنایتکاران علیه بشریت در بلژیک که این ادعا را مطرح کرده بود، ماه گذشته اعلام کرد پرونده شارون را معلق گذاشته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در آلماتی اظهار داشت حضور نیروهای خارجی در آسیای مرکزی توهین به مردم این منطقه است. محمد خاتمی که به دنبال اجلاس 2 روزه سران کشورهای ساحلی دریای خزر در اشکاباد ترکمنستان به جمهوری قزاقستان سفر کرده است، بدون اشاره به حضور نیروهای آمریکا یا کشور دیگری از ائتلاف ضد تروریسم در آسیای مرکزی، به طور کلی حضور نیروهای خارجی در آسیای مرکزی را محکوم کرد و اظهار داشت که این موضوع باعث نگرانی ایران است. آقای خاتمی در جریان سفرش به کشورهای آسیای مرکزی از قزاقستان به ازبکستان می رود. در تهران 6 نفر که به عنوان برهمزنندگان امنیت ملی توسط دادگاه انقلاب تهران محکوم شده بودند به دار آویخته شدند. هویت این افراد را مسئولین امنیتی و قضایی ایران اعلام نکرده و تنها گفتند که آنان را به عنوان محارب اعدام کردند. 4 تن از این محکومان در ملأ عام در تهران اعدام شدند. با اعدام این 6 تن شمار اعدام شدگان 1 ماه گذشته در ایران به 12 تن رسید. و زلزله در استان کرمانشاه دست کم 1 کشته و 40 مجروح به جا گذاشت. زلزله های شب گذشته و امروز که با پس لرزه های پی در پی قوی همراه بوده است، غرب ایران را لرزانده و نگرانی هایی را در این منطقه پدید آورده است. امروز استان کردستان و مرکز آن سنندج با زلزله‌ای به شدت 4.8 دهم ریشتر لرزید و پس لرزه های آن نیز با شدت 4.9 دهم ریشتر و 3.9 دهم ریشتر نقاط دیگری از کردستان را تکان داد. همچنین در استان خوزستان شب گذشته زلزله 4.9 0.2 ریشتری شهر اندیمشک را لرزاند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. واتیکان در پایان نشست دو روزه خود با اسقف‌های شورای کلیساهای کاتولیک آمریکا سوء استفاده جنسی از کودکان را نه تنها گناهی بزرگ که جنایت خواند و در بیانیه‌ای خواستار خلع لباس و اخراج فوری روحانیان متهم به ارتباط جنسی با کودکان از کلیسای کاتولیک شد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم.
در خاتمه دو روز گفتگو و تبادل نظر 12 کاردینال شورای کلیسای کاتولیک آمریکا که به دعوت پاپ ژان‌پل دوم به روم سفر کرده بودند در بیانیه ضمن محکومیت سوء استفاده جنسی از کودکان تصمیمات خود در مقابله با این پدیده را به اطلاع افکار عمومی جهان رساندند. چهارشنبه شب با 2.5 ساعت تأخیر در کنفرانسی مطبوعاتی که در واتیکان برگزار شد چند تن از کاردینال های آمریکایی در مقابل صدها خبرنگار و دوربین های مهمترین تلویزیون های آمریکایی و اروپایی ضمن قرائت این بیانیه به سوالات برخی از خبرنگاران نیز پاسخ گفتند. کاردینال تیودور مک‌کاریک اسقف اعظم کاتولیک ها در شهر واشنگتن ضمن اظهار تأسف از اینکه در گذشته شورای کلیسای کاتولیک آمریکا و دیگر نهادهای مذهبی در این کشور نتوانستند با نظارت خود از آزار جنسی کودکان توسط روحانیون کاتولیک جلوگیری به عمل آورند، افزود در آینده کلیسای کاتولیک با جدیت بیشتر و به طور قاطع‌تری با این پدیده مقابله خواهد کرد. کاردینال تودور مک‌کاریک افزود در نشست روم ما خط مشی را انتخاب کردیم که در آینده سیاست کلیسا در قبال این پدیده را تعیین خواهد کرد. بر پای این طرح که به اجلاسیه آینده شورای کلیسای کاتولیک آمریکا که قرار است از 13 تا 15 ژوئن در شهر دالاس برگزار شود برده خواهد شد، از این پس کلیسای کاتولیک به محض اطلاع از سوء استفاده جنسی از کودکان توسط یک روحانی در ابتدا کلی امکانات خود را در اختیار قربانیان و خانواده های آنها قرار خواهد داد تا در اسرع وقت بتوانند مشکلات جسمی و روحی ناشی از این عمل قبیح را حل کنند. در مرحله بعدی روحانیون مظنون بلافاصله از مسئولیت و یا مقام خود برکنار و در نهادهایی که به این منظور ایجاد خواهند شد مورد بازدید پزشکان و روانپزشکان قرار خواهند گرفت و معالجه خواهند شد. تماس با مقامات قضایی قدم بعدی کلیسای کاتولیک خواهد بود که به گفته اسقف اعظم واشنگتن برخلاف گذشته سعی خواهد کرد با مقامات غیر مذهبی همکاری کامل در این زمینه را داشته باشد. همزمان با تحویل فرد مظنون به مقامات قضایی کلیسای کاتولیک کمیسیونی را مأمور تحقیقات در این رابطه خواهد کرد و در صورت اثبات اتهامات روحانی متهم به سوء استفاده و یا آزار جنسی کودکان خلع لباس شده و از کلیسای کاتولیک اخراج خواهد شد. همکاری با مقامات قضایی و اخراج افرادی که متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان هستند دو مسئله بودند که انتشار این بیانیه را به تأخیر انداختند، زیرا برخی از مقامات مذهبی حاضر در نشست روم با همکاری نهادهای کلیسای کاتولیک با قوه قضاییه موافقت آنچنانی نداشتند. کاردینال تئودور مک‌کاریک در این زمینه به خبرنگاران گفت ما سوء استفاده و آزار جنسی کودکان را نه تنها گناه بزرگی می‌دانیم که مجرمین باید برای عفو آن به درگاه خداوند متوسل شوند، بلکه معتقدیم که جنایتی است که باید مقامات دنیایی نیز در مورد آن اظهار نظر کرده و مجازات‌های لازم را در نظر بگیرند. پاپ ژان‌پل دوم در آغاز نشست روم گفته بود کسانی که این چنین جنایات بزرگی را مرتکب می‌شوند نمی‌توانند در کلیسای کاتولیک باقی بمانند و باید بلافاصله کنار گذارده شوند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، واتیکان.
و اما در فرانسه در شهرهای کوچک و بزرگ این کشور تظاهرات مردم به خصوص دانش آموزان و دانشجویان علیه راهیابی ژان ماری لوپن رهبر حزب راست تندرو به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. روز چهارشنبه به دنبال اعتراض دست جمعی نمایندگان پارلمان اروپا و تظاهرات مردم بلژیک علیه حضور آقای لوپن در مقر پارلمان اروپا در بروکسل، کنفرانس مطبوعاتی او برگزار نشد. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، از آخرین تحولات تشنجی گزارش می‌دهد که در فرانسه ادامه دارد.
پس از گذشت 5 روز از دور اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه که در مقابل شگفتی مردم این کشور و افکار عمومی کشورهای دموکراتیک جهان، ژان ماری لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه، همراه با ژاک شیراک، رئیس جمهوری کنونی این کشور، به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یافتند، تظاهرات خودجوش هزاران تن از جوانان و نوجوانان فرانسه علیه حضور ژان ماری لوپن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. قرار است روز شنبه بزرگترین تظاهرات علیه نژادپرستی و خارجی ستیزی در پاریس در میدان رپوبلیک برگزار شود. بیش از 60 سندیکا و انجمنهای بشردوست از مردم فرانسه دعوت کردند در این تظاهرات شرکت کنند. از سوی دیگر پلیس فرانسه برای جلوگیری از بروز خشونت در تظاهرات روز اول ماه می که امسال با اعلام نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه از حساسیت خاصی برخوردار است بسیج شده است. به همین خاطر بیش از 2000 مأمور پلیس ضد اغتشاشات فرانسه تظاهرات روز اول ماه می را تحت نظر خواهند داشت. در این روز هواخواهان حزب راست افراطی ژان ماری لوپن نیز تظاهراتی را هر سال در بزرگداشت ژان دارک در پاریس برگزار می‌کنند که معمولاً هر سال با خشونت همراه است. از سوی دیگر روز چهارشنبه کنفرانس مطبوعاتی ژان ماری لوپن که قرار بود در مقر پارلمان اروپا در شهر بروکسل بلژیک برگزار شود لغو شد. رئیس دفتر مبارزات انتخاباتی ژان ماری لوپن دلیل لغو کنفرانس مطبوعاتی را مسائل امنیتی اعلام کرد. اما پیش از لغو کنفرانس مطبوعاتی صدها تن از مردم بلژیک در مقابل ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل علیه حضور ژان ماری لوپن در کشورشان دست به تظاهرات زدند. پیش از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی نیز هنگامی که ژان ماری لوپن که نماینده پارلمان اروپا است وارد اجلاس علنی این پارلمان شد تا سخنانی را درباره بحران خاورمیانه ایراد کند، کریس پاتن، کمیسر اتحادیه اروپا در روابط خارجی که در حال سخنرانی بود، سخنان خود را قطع کرد و خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا گفت: شاهد ورود یک شخصیت نامطلوب به جلسه علنی هستیم. پس از ورود ژان ماری لوپن به تالار پارلمان اروپا، نمایندگان پارلمان اروپا از جای برخاستند و پانکارت‌هایی را در دست گرفتند که بر روی آن نوشته شده بود: نو مسیو لوپن، نه آقای لوپن. سپس نمایندگان به عنوان اعتراض از تالار خارج شدند. پس از این رویداد کنفرانس مطبوعاتی لغو شد. سرانجام اینکه ژاک شیراک شب گذشته در شبکه دوم تلویزیون فرانسه به مردم این کشور هشدار داد علیه افراط‌گرایی، نژادپرستی، یهود ستیزی و خارجی ستیزی در دور دوم انتخابات بسیج شوند. ژاک شیراک حضور فرانسه در اتحادیه اروپا را تضمین دموکراسی در اتحادیه اروپا و کشور فرانسه دانست.
اما پرسشی که این روزها در محافل سیاسی و در میان صاحب نظران مطرح است، این است که رهبر حزب راست افراطی فرانسه چگونه موفق شد به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یابد؟ آیا حتی در یکی از قدیمی ترین کشورهای دموکراتیک جهان، دموکراسی می تواند مانند بلور شکننده باشد؟ گزارشگر رادیو آزادی در پاریس کوشیده است در گفتگو با چند صاحب نظر پاسخی برای این پرسش بیابد. گفتگوی ژان خاکزاد با نهال تجدد، پژوهشگر و نویسنده، احسان نراقی، جامعه شناس، سعید پیوندی، کارشناس آموزش، بیژن حکمت و بابک امیرخسروی، دو صاحب نظر سیاسی که جملگی در فرانسه اقامت دارند.
راه یافتن ژان ماری لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه، به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نه تنها در فرانسه شگفتی آفرید، بلکه در اکثر کشورهای دموکراتیک جهان نیز حضور شخصیتی که از نژادپرستی، خارجی ستیزی و خروج فرانسه از اتحادیه اروپا حمایت می‌کند، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در کشوری که به عنوان مهد دموکراسی در جهان شناخته می‌شود، نگرانی هایی را پدید آورد، تا آنجا که اکثر روزنامه های کشورهای مختلف جهان دور اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه را زمین لرزه، شک و شگفتی عنوان دادند. برای آنکه با دلایل این شگفتی بیشتر آشنا شویم، با چند تن از صاحب نظران ایرانی مقیم فرانسه به گفتگو نشستیم. خانم نهال تجدد، پژوهشگر تمدن ایران و چین که اخیراً کتابی را نیز در فرانسه منتشر کرده است، درباره رویدادی که در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه رخ داد که هیچ یک از نظرسنجی‌های انجام گرفته پیش از آن متوجه احتمال بروز چنین رویدادی نبودند، عقیده دارد.
یک مسئله که خیلی جلب نظر میکنه اینه که در طول تمام مدت این دوره انتخابات، حتی دوروبر من همین فرانسوی هایی که به هر حال باشون معاشرت میشد، همیشه میگفتن راست و چپ که یکیه، هیچ فرق نمیکنه، برنامهشون این همه. و یک خستگی و رخوتی اتفاق افتاده بود بین این که به هر حال خب اینها هر دو یکیان و اصلا چرا رأی بدیم، به هر حال با هم فرق نمیکنه. و این همیشه خطر هست توی دموکراسی، وقتی که افراد یک مملکت خسته بشن یا حوصله‌شون سر بره یا اینکه نخوان شرکت کنن دقیقاً در یک رأی‌گیری و در یک انتخابات، و نتیجهش همینه. و به نظر من فکر می‌کنم که یک مقداری که خب رأی ندادن، که خب 28% اینطور هاست، اینها به هر حال کسایی بودن که شاید فکر می‌کردن بین راست و چپ چه فرقیه، به خصوص که خب شیراز که راستیه مدت 4 سال دولت سوسیالیست چپی داشته، پس برنامه‌های به هر حال شبیه به هم داره اجرا میشه. و از یک طرف دیگه این که خب به هر حال اونهایی که افراطی هستن همیشه رأی میدن، افراطیای چپی رفتن رأی دادن، افراطیای راستی هم اومدن رأی دادن، و این نشون میده که به هر حال باید دموکراسی خیلی ظریفه و همیشه باید بهش مثل یک کریستال نگاه کرد. و حتی در فرانسه با 200 سال سابقه دموکراتیک، وقتی که ملتش به دموکراسی خودش مثل کریستال نگاه نمی‌کنه، خطر وجود لوپن به وجود میاد.
آقای احسان نرابی، جامعه شناس مقیم پاریس، راه یافتن ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را نتیجه تبلیغاتی می‌داند که ژاک چراک در مبارزات انتخاباتی در مورد گسترش عدم امنیت در فرانسه به راه انداخت که این امر به نفع ژان ماری لوپن تمام شد. جامعه شناسی ایرانی مقیم پاریس در ادامه میگوید:
ولی اساساً یک اینکه جامعه بعد از قرن 21 به بعد، یعنی بعد اینکه فرانسه وارد کاملاً وارد بازار مشترک شده و همه کشورهای اروپایی و پول اروپایی رو قبول کردن، به یک تحولات اساسی احتیاج داره. هنوز کادرها، حتی رهبران جامعه خودشون رو تطبیق ندادن با این وضع. آقای شوسفر هم که مرد درست کار و صحیح العمل و با شرف و با اخلاقیه، که کمان که دیدید که چطور با نهایت تواضع کنارگیری کرد از وقتی دید شکست خورده در سیاست، ایشون هم هنوز تو عالم سندیکای قدیمه، جامعه متحول در نظر نمیگیره. یه وقت زیاده مثلا امتیازات برای گروه های هست اما برای خیلی دیگه نیست. این چیزا احتیاج به یه تجدید نظر داره در کل سیستم اجتماعی.
از روز یک شنبه گذشته که نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه اعلام شد، جوانان و نوجوانان این کشور تظاهراتی را آغاز کردند که هنوز هم در شهرهای مختلف فرانسه ادامه دارد. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل آموزش و جوانان، در رابطه با واکنش جوانان فرانسوی با راه یافتن رهبر حزب راست افراطی این کشور به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید:
این واکنش جوان‌ها برمیگرده به هر حال به اون حسی که در جوان‌ها وجود داره در مورد برخوردهایی که میشه به جوانای مهاجر، به جوانایی که فرانسوی رو اصل نیستن، و همینطور به کل اصلا فکر بیگانه ستیزی و فکری که با بیگانه مخالفه و اونا رو غریبه و غیر خودی میدونه. این واکنش جوانای واکنش طبیعیه، برای اینکه در محیطای کار و زندگیشون به طور طبیعی خوب با این جوانای دیگه زندگی میکنن، با اونا دوستن، با اونا معاشرت دارن، با اونا تحصیل میکنن، بنابراین نمیتونن بپذیرن که در سطح سیاست جامعه یک روش یا مشی وجود داشته باشه که علیه این جوان‌ها باشه. واکنش جوان‌ها از طرف دیگه برمیگرده احتمالاً به نوعی بی‌اعتنایی‌شون احتمالاً در دور اول انتخابات برای رأی دادن. یعنی خیلی از جوان‌ها در دور اول انتخابات به خصوص اونایی که برای اولین بار رأی می‌دادن با توجه اینکه فکر می‌کردن که شیراک و جسوان به دور دوم راه پیدا می‌کنن به طور طبیعی نرفتن رأی بدن و این واکنش خشم‌آلودشون یه نوعی واکنشی هم هست به این رفتاری که خودشون داشتن یا دوستانشون داشتن و یه نوع هشداری بهشون که اگر شرکت نکنن در انتخابات سرنوش کشور رو کسایی رقم می‌زنن که میتونن خیلی فکرهای منفی داشته باشن و فکرهای مضری برای جامعه داشته باشن. یه نوع بیداری در بین جووناست و اگه توجه بکنید در چند روز گذشته تظاهرات توسط دبیرستانی ها و دانشجو همچنان ادامه پیدا کرده با توجه به اینکه در خیلی از مناطق دبیرستان ها و دانشگاه در تعطیلات به سر میبرن.
دلیل راه یافتن ژان ماری لوپن، کسی که از افکار افراطی در جامعه فرانسه حمایت میکند، به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور چه بود؟ بیژن حکمت، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، در پاسخ این سوال میگوید:
به نظر میرسه که مهمترین مسئله از دست دادن آرای بسیاری وسیله آقای جوسپن هستش. جوسپن در دور قبل انتخابات در حدود 7 میلیون رای داشت و این بار رایش حدود 4 میلیون و نیم بود. وجود آدم های مثل آقای ژان پیر شونمان و خانم توبیرا که دفعه پیش کاندید نبودند و متعلق به صراح به چپ چندگانه بودند، کاندید شدن اینها باعث شد که مقداری از آرایی که قاعدتا به جسپن تعلق می گرفت به سمت این نمایندگان بره. ولی از این گذشته من فکر می کنم که حزب سوسیالیست و آقای جسپن برنامه سیاسی دراز مدتی که بتونه واقعا یک پروژه برای آینده فرانسه باشه و گرایش چپی رو که مردم بهش اعتقاد دارن در فرانسه و به هر حال حزب سوسیالیست مدت ها نمایندگی میکرده، این رو به میدون بیاره و روش تبلیغ بکنه، چون این کار رو نکردن به نظر من مقدار زیادی از آرای خودشون رو از دست دادن و باعث شدن که بسیار از این آرا به سمت چپ افراطی بره. وضع فرانسه طوری هستش که خب این گرایش آقای لوپن همیشه در حدود 15 یا 16 یا 17 درصد رأی در دوره های پیشین داشته، منتها این بار آمد راه یافتن لوپن به دور دوم انتخابات باعث یک شوک یا باعث یک ضربه روحی و فکری شده و واکنش های شدیدی رو در فرانسه برانگیخته. به نظر من اهمیت مسئله بیشتر نمادینه، وگرنه از نظر وزنه آقای لوپن در فرانسه زیاد تغییری به وجود نیامده و شاید نسبت به انتخابات پیشین 200-300 هزار تا رای بیشتر به دست آورده. ولی همین مسئله که دور دوم انتخابات میرسه تمام فرانسوی ها رو متوجه کرده که واقعا خطر این نوع فاشیسم خجول که در بیشتر کشورهای اروپایی الان داره رشد میکنه زیاد هستش و ممکنه آینده فرانسه یک چیزی شبیه آینده ایتالیا یا اتریش بشه.
در صورتی که در انتخابات مجلس ملی فرانسه که در ماه ژوئن آینده برگزار میشود پس از شوکی که در انتخابات ریاست جمهوری وارد آمد، نیروهای چپ بتوانند احتمالاً اکثریت را در مجلس کسب کنند، آیا ژاک شیراک به یک همزیستی با جناح چپ بار دیگر تن در خواهد داد یا ناچار به استعفا خواهد شد؟ بیژن حکمت در پاسخ این سوال چنین میگوید:
به نظر من اگر در مجلس، در انتخابات مجلس راست و ژاک شیراک شکست بخورند، او عملا مجبور خواهد شدش که استعفا بده و من بعید میدونم که مجلس رو منحل بکنه و یک انتخابات دیگه برگزار بکنه. ولی خب آقای شیراک در گذشته نشون داده که یک تصمیم های غیر مترقبه همیشه میگیره و اگر این بار هم بعد از انتخابات، بعد از انتخاب شدن در دوره آینده و بعد از پیروزی چپ در انتخابات مجلس با یک پرسش همزیستی دو جناح مواجه بشیم، مشکل میشه گفت که او کدوم رو انتخاب خواهد کردش. ولی میشه حد زد که راست فرانسه در مجموع مخالف همزیستی هستش و طبیعتاً چپ در این زمینه نمیتونه کار ویژه‌ای انجام بده. ولی اینکه آیا ایشون استعفا خواهند داد یا اینکه مجلس رو منحل خواهند کرد، این دو راه حلی است که در مقابلش قرار داره و الان باز نمیشه گفت که به کدوم یکی از این دو راه حل روی خواهد آورد.
بابک امیر خسروی تحلیلگر امور سیاسی در پاریس در مورد احتمال یک همزیستی سیاسی دیگر میان ژاک شیراک رئیس جمهوری جناح راست فرانسه در صورت پیروزی جناح چپ در انتخابات مجلس ملی نظر متفاوتی را ابراز می‌دارد.
به نظر من مسئله همزیستی کوهابیتاسیون در فرانسه جا افتاده. اول بار نیست، آخرین بار هم نخواهد بود. قبلا سوسیالیست های دوره رئیس جمهور بودن، مجلس دست راست بود، بعد عوض شد و این تغییرات تقریبا به یک واقعیت سیاسی جامعه فرانسه تبدیل شده. من تصور نمی کنم که آقای شیراک دیگه دوره اخیر توانسته با اکثریت سوسیالیست ها و کوالیسیون چپ چپه چپ زبان پیدا بکنه، زبان مشترک پیدا بکنه. حالا این بار مثلا بگه که نه من یا استعفا میدم یا مجلس منحل میکنم و اقدامات خشنی دست بزنه. من تصورم اینه که اگر چنین شد باز هم این کوهابیتاسیون همزیستی ادامه خواهد داشت.
جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
بله دوستان و همراهان عزیز، با این گزارش کم کم به ساعت سوم برنامه‌های امروز و امشب رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. در ساعت سوم همکارم نازی عزیما در کنار شما خواهد بود با مجله لس آنجلس و روی چمن سبز. تا آغاز برنامه ما در ساعت سوم با هم به ترانه‌ای از سیمین غانم گوش می‌کنیم به نام قلک چشات.